پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت طالبان خواست تا حکم اعدام علنی و شلاق زدن را توقف دهند. ولکر تورک دیروز در یک نشست خبری گفت که با اجرا گذاشتن چنین اقدام ها مخالف تعهدات حقوق بشری است که افغانستان آن را امضا کرده است.
از مقام های سرپرست طالبان می خواهم تا به صورت فوری مهلت قانونی را برای اعدام های آینده در نظر گیرند و حکم اعدام را لغو کنند.
اما طالبان می گویند حقوقی را که اسلام و شریعت برای اتباع در افغانستان داده محفوظ و مسئول است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی افزود چیزی که از دیدگاه غرب حقوق بشر پنداشته می شود لازم نیست که عیناً در افغانستان وجود داشته باشد، چون آنها به گفته وی آزادی ها و اصول زندگی خود را دارند. طالبان در آستانه روز جهانی حقوق بشر نخستین اعدام علنی را در حضور مقام های ارشد حکومتشان و صدها تن دیگر روز چهارشنبه گذشته در ولایت فرا به اجرا گذاشتند. همچنان در پروان، لوگر، غور، تخار و قندهار ده ها تن از سوی طالبان شلاق زده شدند. این اقدام های طالبان با واکنش های جدی جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای مختلف روبرو شده است. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، می‌گوید که در سال 2022 برای 25 میلیون تن در افغانستان امداد رسانی شده است. اوچا در توییتی که دیروز نشر کرد گفت که در جریان امسال عملیات برای کمک رسانی در تمامی ولسوالی‌های افغانستان راه اندازی شده است. این اداره گفته که نهادهای امداد رسان از تمویل کننده ها می‌خواهند تا کمک‌های فوری را بر اساس نیازهای زمانی برای مردم در افغانستان فراهم کنند. قمرگل، هنرمند پرآوازه افغانستان که در کانادا زندگی می‌کرد، عصر روز جمعه درگذشت. اعضای خانواده این هنرمند گفتند که وی بر اثر بیماری که عاید حالش بود، در شفاخانه در شهر تورنتو چشم از جهان بست. قمرگل در تقریباً 5 دهه گذشته صدها آهنگ سروده بود. شوهر وی محمد دین زاخل نیز از هنرمندان افغانستان بود که سالها قبل درگذشت. ایمل زاخل، پسر قمرگل، یکی از آوازخوان‌های جوان است که در کانادا در بخش موسیقی فعالیت دارد و آهنگ می‌خواند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را شام دیروز تصویب کرد که بر اساس آن به کمک‌های بشری به کشورهای تحت تحریم ملل متحد اجازه داده می‌شود. در متن قطعنامه گفته شده که به فراهم آوری کمک، مواد و خدمات ضروری اجازه داده می‌شود تا مساعدت‌های بشری به موقع برسند. و امروز دو بازی مهم ضمن مسابقات ربع نهایی جام جهانی فوتبال در قطر انجام می شود. بازی اول میان تیم های مراکش و پرتغال ساعت 7:30 شب به وقت کابل آغاز می شود. بازی دوم ساعت 11:30 شب میان تیم های فرانسه و انگلستان است. تیم های برنده در این بازی ها به نیمه نهایی مسابقات راه می یابند. در بازی های دیروز آرژانتین هالند و کرواسیا برزیل را در ضربات پنالتی شکست داد و به نیمه نهایی راه یافتند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امروز 19 قوس روز جهانی حقوق بشر است.
باید بگم که از بدت 15 ماه به این طرف وضعیت حقوق بشری در افغانستان واقعا قابل نگرانی.
رهبران عربستان سعودی و چین میگویند باید اطمینان حاصل شود که افغانستان دوباره به پناهگاه تروریستان مبدل نشود.
در اعلامیه پایانی اجلاس شورای همکاری خلیج، در کنار دیگر مسائل، موضوعات همچون امنیت و ثبات و حقوق بشر افغانستان نیز یادآوری شده است. این نشست روز گذشته در ریاض برگزار شد.
جوانان رضاکار در غور و کابل کمپاین را آغاز کردند.
دولتکای مدینانی میمره، یه چیز نداریم یکنیم.
ناهید مادر 6 فرزند است. او که برای گرم کردن خانهش، برای گرفتن زغال به دفتر جوانانی که کارزار جمع‌آوری زغال را راه اندازی کردن آمده است، میگوید 2 سال می شود که شوهرش ناپدید.
با مناسبت وفات قمرگل، هنرمند پرآوازه افغانستان، گفتگوی خاص با هنرمند وجیه رستگار.
متاسفانه روزا با خبر بسیار بسیار ناگواره که از سفر به برگشت این خانم نازنین آوازخانه که از جنس عشق و نور بود آغاز کردم که به نهایت متاسفه.
و گفتگو با حامد علمی نویسنده و تحلیلگر فوتبال درباره بازی‌های امروز. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در روز جهانی حقوق بشر می گوید حقوق اساسی بشری و آزادی افغانها آسیب دیده است. یوناما روز شنبه در یک اعلامیه از طالبان خواست که از نگاه کرامت و حقوق بشری به بحران کنونی نقطه پایان بگذارند. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل گفته نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. در این حال انتونی گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید جهان در برابر حقوق بشر با چالش‌های بی سابقه روبروست. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
دوام دسامبر روز جهانی حقوق بشر و خواستهای سازمان ملل از طالبان به علت عدم حمایت از حقوق بشری افغانها. ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید وضعیت بد حقوق بشری فعلی راه را برای بحران اقتصادی و بشری هموار میکند. یونما در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده نوشته است در حال حاضر وضعیت حقوق اساسی بشری و آزادی‌های افغان‌ها خراب شده و مسئولان حاکم فعلی باید در این زمینه پاسخگو باشند. یونما افزوده است طالبان با سرکوب معترضان و محدود کردن آزادی رسانه‌ها، خبرنگاران، معترضان و فعالان مدنی را بازداشت کرده و محدودیت‌هایی را اعمال کرده که بر مردم عام و رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد و مخالفت در برابر خودشان را محدود کردند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به قضایای کشتار و شکنجه بدون محاکمه و برخورد نادرست نیز اشاره کرده و افزوده است آنها بازداشت‌های خودسرانه و توقیف از سوی مسئولان حاکم را نیز مستند کردند. در این اعلامیه به نقل از روزا آتانبایووا رئیس یونما در کابل از طالبان خواسته شده که محدودیت‌ها در برابر افغان‌ها به ویژه زنان و دختران را پایان دهند. یونما طالبان خواست است که به اعلامیه جهانی حقوق بشر که 74 سال پیش افغانستان با آن رأی مثبت داده پایبند باشد و به فاجعه کنونی از نظر کرامت انسانی و حقوق بشر پایان دهد. یونما در حال این خواست را مطرح می‌کند که رژیم کنونی طالبان بر نقض آشکار حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران متهم است. از طالبان در مورد خواست‌های یونما و نگرانی‌های جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرسیدیم، اما سخنگویشان پاسخی نداد. اما پیش از این گفته بود که حقوق همه افغان‌ها در چارچوب شریعت داده شده است، اما مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده، دختران و زنان از کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محروم شدند و بر سفر آنها بدون محرم محدودیت وضع کردند، حجاب بر آنها اجباری شده، زنان از رفتن به ورزشگاه‌های سربسته، پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه منع شدند. محدودیت‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره کرده و می‌گوید روز جهانی حقوق بشر در حال فرا می‌رسد که نقض حقوق بشری از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. این سازمان روز شنبه در صفحه توییترش نوشته است باید دیده شود که ادامه این رویکرد مردم را چقدر متضرر خواهد ساخت. از سوی هم انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در یک پیام به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است جهان در برابر حقوق بشر با مشکلات بی پیشینه و متقابل روبرو است. او میگوید
گرسنگی و فقر در حال افزایش است. حقوق اقتصادی و اجتماعی صدها میلیون نفر با خطر مواجه است. فضای مدنی در حال تنگ شدن است. آزادی رسانه ها و امنیت خبرنگاران تقریبا در همه نقاط جهان با رکود خطرناک مواجه است. اعتماد به موسسات به ویژه در بین جوانان در حال کاهش است. همگیری ویروس کرونا خشونت علیه زنان و دختران را افزایش داده است و نژاد پرستی، عدم تحمل و تبعیض به سطح گسترده وجود دارد.
انتونیو گوترش از جامعه جهانی می‌خواهد در این زمان دشوار تعهد خود را نسبت به تمامی حقوق بشری، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تجدید کند. سرمنشی سازمان ملل متحد بر حفظ حقوق همه انسان‌ها تأکید کرد و اطمینان داد که در مقابل ناقضان حقوق بشر استادگی می‌کنند.
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر است، اما وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟ همکارم جاوید فیضی با شینکی کروخیل، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
باید بگم که از بدت 15 ماه به این طرف وضعیت حقوق بشری در افغانستان واقعا قابل نگرانی است. متاسفانه هر روز بسیار علنی نقص حقوق بشری و خصوصا نقص حقوق بشری زنان و دختران صورت میگیره و هم زیر نام اسلام و شریعت که هیچ نوع توجیه نداره، نه در اسلام و نه در شریعت، اما متاسفانه هر روز حقوق بشریشان نقص میشه و همچنان در مجموع از مردم افغانستان. من فکر میکنم که مثل که اصلا دیگر مردم افغانستان بشری نباشه و مستحق هیچ نوع حق حقوقی، اگر از این فقط محدود گروپ است که در حاکمیت قرار داره.
طالبان میگن که حقوق هر افغان در چارچوب شریعت تامین است. آیا همین گونه است؟
من فکر نمیکنم که در اسلام و در شریعت که اونا ادعایش دارن یک دختر، برای زیگه دختر از حق قضیه نداشته باشه که کسب علم بکنن. من فکر نمیکنم که در شریعت یک زن حق قضیه نداشته باشه که یک لقمه روزی حلال را پیدا کنه و حق کار را نداشته باشد. من فکر نمیکنم که در شریعت یک زن حق سفر را نداشته باشد. من فکر نکنم که در اسلام یک زن حق اظهار اما نظر خود را نداشته باشند. از کدام شرط ما صحبت میکنیم؟ ما شما دیدیم که در ظرف 15 ماه هر یک طالب که یک میل کلاشنکوف به شانه خودش یک کس را کشید و شکنجه کرد و حتی دیگر روز مردیش انداخت. امروز کسی از او پرسان کرد که چرا؟ امی شریعت است که شما میخواین که تطبیق کنه و یا حق مردم مطابق شریعت برشان داده میشنوه؟ تمام قوانین لغو است، هیچ چیزی در روی کاغذ موجود نیست. با کدام مکانیزم و کی صاحب صلاحیت است؟ با کدام مرجع است که مردم بتونن که اونجا شکایت خود کنن؟ من فکر نمیکنم که این یک شریعت باشن که اونا دعواش میکنن و باز فکر میکنن که حقوق بشری هر فرد یا حقوق اساسی اتباع در افغانستان تضمین است و یا مسئول است و یا برشان داده شده.
حکومت پیشین افغانستان کنوانسیون های حقوق بشری را امضا کرده. به نظر شما چقدر نیاز است که افغانستان به این مسائل پابند باشه؟
معلوم دار افغانستان جز یک از جامعه جهانی است و تعهدات را که به خاطر عضویت خود داده باید با جوابگو باشه و با او پابند باشه و تمام کنوانسیون هایی که افغانستان با اون ملحق است مکلفیت داره که تمام امو ارزش ها و با اصول را باید مراعات کنه در قوانین خود، در برخورد و در تمام پالیسی های خود. حکومت های سابق همیشه راپورهای داشت که سالانه در اجلاس سازمان ملل او را شریک می ساخت و جوابگو بودک. اما فکر میکنم که طالبان که خود را آل حاکم افغانستان فکر میکنم واقعا باید پابند شوند، باید این تمام مسئله را باید درک کنند و جوابگو باشند.
در حالی که طالبان از دنیا توقع دارند که اونا را به رسمیت بشناسه، ولی عملکردشان و وضعیت هم معلوم است که طالبان چی میکنند. حالا با این تناقضات که وجود داره نتیجه بر طالبان خواهد داشت؟
من فکر میکنم که نه تنها که بهشون نتیجه مثبت نمیتونم و پیامت های منفی خواهد داشت و میشکل در پروسه شناختشان بسیار دگام طولانی‌تر خواهد شد. از همه بیشتر مردم از طالبان فاصله خواهد گرفت و این به نفع طالبان نیست. ما همچنان صدمه بزرگ به مردم افغانستان و خصوصا بر زنان افغانستان میرسند. بهتر است که تمامی از این مسائل را درک بکنند و یک تغییر جدی و واقعی در تمام کارکردهای خود بیاره، پالیسی های خود را تغییر بدن، دروازه های خود را برای مردم باز کنند و به مردم ارزش قائل شوند. چند نفر ملایی که در اونها جمع شدن نمیتونند که از نوع مشروعیت خود بگیرند، اینجا دیگه دکتاتوری نمیچلند. وقتی که مردم افغانستان راضی شد از نوع برخورد خود و احساس کردند که یک حکومت جوابگوی دارند و خود را هم در حکومت پیدا بکنند، مطمئن باشین که جامعه جهانی هم اونا را به رسمیت خواهد شناخت. در غیر از اون من فکر میکنم که فقط مردم افغانستان توانش میتن و بالاخره پیامدهایشان هم برای خود طالبان هم مثبت نخواهد بود.
شینکی کروخیل، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فعال حقوق زنان، با مناسبت روز جهانی حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
رهبران عربستان سعودی و چین گفتند که باید اطمینان حاصل شود که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریست ها مبدل نشود. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان و محمد بن سلمان صدر اعظم و ولیعهد این کشور در نشست جداگانه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و در اجلاس شورای همکاری خلیج در مورد افغانستان صحبت کردند. از مقامات طالبان خواسته شده تا به مسئولیت خود در تأمین حقوق مردم عمل کنند. همکارم صفی الله ستانگزی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در اعلامیه پایانی اجلاس شورای همکاری خلیج در کنار دیگر مسائل، موضوعات همچون امنیت و ثبات و حقوق بشر افغانستان نیز یادآوری شده است. این نشست روز گذشته در ریاض برگزار شد. علاوه بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز شرکت کرده بود. رهبران این شورا علاوه بر صحبت در مورد توسعه انرژی، اقتصاد و گسترش همکاری ها، برخی از مسائل مربوط به منطقه و تروریسم را که افغانستان بخش مهم از آن بود، مورد بحث قرار دادند. در این اعلامیه رهبران بر تقویت امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کردند. رهبران شورای همکاری خلیج و چین از مقامات حاکم در افغانستان خواستند تا یقینی سازند که خاک افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها مبدل نشود و تجارت مواد مخدر از آنجا انجام نگردد. در این اعلامیه همچنان از مقامات طالبان خواسته شده است تا به مسئولیت های خود در تأمین و حقوق اساسی، منافع و آزادی های مردم عمل کرده و حکومت فراگیر تشکیل دهند. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان و ولیعهد و صدر اعظم محمد بن سلمان قبل از نشست سران در دیدار جداگانه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره مسائل مربوط به افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی نوشته است که هر دو طرف در مورد سرعت ارسال کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به افغانستان به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت انسانی گفتگو کردند. آنها همچنین امنیت و ثبات افغانستان را مهم خواندند و تاکید کردند که باید اطمینان حاصل شود افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها و افرادگرایان تبدیل نشود. طالبان پیش از این اطمینان داده بودند که به کس اجازه استفاده از خاک افغانستان را علیه کشورهای دیگر نخواهند داد و همچنین تاکید کرده بودند که با قاچاق مواد مخدر به شدت مبارزه می کند. بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خلیج هستند که توافقنامه همکاری استراتژیک با چین دارند. در میان این کشورها قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین روابط نزدیک با طالبان دارند. قطر سالهاست که میزبان دفتر سیاسی طالبان بوده و بیشتر دیدارهای مقامات خارجی و غربی با طالبان در این کشور برگزار می شود. امارات متحده عربی نیز در زمینه‌های مختلف از جمله کنترل و خدمات میدان‌های هوایی با طالبان همکاری می‌کند. چین از معدود کشورهایی است که نمایندگی دیپلماتیک طالبان در آن فعال است و طالبان از همکاری مقامات چینایی در موارد جداگانه استقبال کردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
امروز دو بازی مهم ضمن مسابقات ربع نهایی جام جهانی فوتبال در قطر انجام می شود. بازی اول میان تیم های مراکش و پرتغال ساعت 7:30 شب به وقت کابل آغاز می شود. بازی دوم ساعت 11:30 شب میان تیم های فرانسه و انگلستان است. حامد علمی نویسنده، علاقمند و تحلیلگر فوتبال را با خود در خط تلفن از لندن داریم. علمی صاحب تشکر از شما که به ما وقت دادین و برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلام به شما.
خب هوا و فضا در لندن چطور است؟ تلویزیون و نشرات اونا چه میگه راجع به بازی امروزشان با فرانسه؟ هر دو تیم قوی است علمی صاحب فکر میکنم.
از دو روز به این طرف زمانی که تثبیت شد که انگلیس ها در مقابل فرانسوی ها روبرو میشن، نشرات و یا ذهنیت مردم انگلیس به بازی فرانسه کشانده شده. اگرچه فوتبال و ورزش کوشش میکنن که سیاست بدود باشه، ولی قامه ها این بازی زیر شعای روابط فرهنگی و روابط سیاسی کشورها قرار میگیره. فرانسه و انگلیس از رقبای بسیار سرسخت جهان فوتبال هستند که حداقل از 100 سال به این طرف اینها 33 مسابقه با هم دیگر انجام دادن و انگلیس ها تا حراس فراوانه که دارن همیشه از تیم های بزرگ مانند فرانسه و آلمان یعنی حراس داشتن و این حراس و دلهره و تشویش و بالاخره پریشانی و انتظار امروز در فضای انگلیس ما مشاهده میکنیم.
علمی صاحب، شما خودتان چی پیش بینی کرده میتونین که نتیجه چی خواهد بود؟
پیشبینی کاملا دشواره، خصوصا این جام که پر از شگفتی ها. ولی هر دو تیم میتونیم که نقاط قوت و ضعف شه یک مختصر مرور کنیم. انگلیس ها بازی بسیار خوب میکنن و یک رهبر بسیار توانا به نام هری کین در داخل میدان دارن که کاپیتان تیم است. اینها میتونن که بازی رو بچرخانن و ممکن است که انگلیس ها در چند دقیقه اول بسیار بسرعت بازی کنن. چون انگلیس عادتا در چند دقیقه دقیقه در دقیقه اول در دقیقه خیلی خطرناک بشه. فرانسوی ها دارای ستارگان فراوان هستن، اگرچه دو ستاره بسیار مشهور شد کریم بنزما باشه و پوگبا باشه در این مسابقه نیستن، ولی ستاره های فراوان مانند کیلیان امباپه و جیرولد یاد دارن که در خط حمله و خط میانی فرانسه بازی میکنن. بنابراین فرانسه دارای ستارگان و انگلیس دارای یک مدیریت بسیار قوی است.
علمی صاحب، تا جایی که ما بازی های تیم فرانسه را دنبال کردیم بسیار با حماس و بروحی یک فایتر بازی میکنن، بیشتر وقت که داخل میدان میشه بازم میبینیم. فکر میکنین که بازی به پنالتی کشانیده خواهد شد؟
حراس بزرگ انگلیس ها امیست که در جام های جهانی و جام های اروپایی انگلیس ها کمتر بخت داشتن در ضربات پنالتی. تا آخر مسابقه پیش رفتن بسیار خوب، ولی در پنالتی تقریبا در تمام پنالتی هایی که ما دیدیم انگلیس ها شکست خوردن، خصوصا شکستشان که در جام 2006 بود در مقابل پرتغال. اینها را انگلیس ها را یک تشویش میبینیم. انگلیس ها نمیدارم که ذاتن انگلیس ها در کار ضربات پنالتی برسه یک نوع کندی میداشته باشن یا تحت تاثیر فضا قرار میگن، یا ای که اما جام پیشتر هم جام اروپایی یعنی هم در فرانسه مقابل شدن سه بازی کنه که انگلیس تا اون مقابل هستند هسته اشتر پرستند گل به سمر برسند. زمانی که بازی در وقت کارشان به نقطه پنالتی ضربات از نقطه پنالتی میرسه یک فضای دیگه حاکم میباشه. این است که بازی کنه که بتانه موفق باشه در طول میدان مسابقه، موفق باشه و بتانه که گل به سمر برسند. کاملا فضا، حالات روانی، خود چرا از تماشاگر و یک میلیون صدها میلیون نفر
فشار میدان می باشه.
بله.
علمی صاحب، راجع به بازی مراکش و پرتغال چی میگین؟ گلکیپر مراکش یاسین بونو در بازی اخیر خوب درخشید، خوب گلکیپر است.
مراکشی ها فوق العاده منسجم بازی کردن، چی یاسین بونو چی حکیمی و این بازیکن
صابری،
تیم قدرتمند صابری، یک تیم قدرتمند داره. یعنی ما مراکش یک متوجهیم در هر نقطه میدان یا می جنگن. این چیز بسیار جالب است در مسابقه فوتبال، زمانی که یک تیم با انگیزه باشه و هر کس هم گلکیپر باشه هم مدافع باشه هم خط میانی و هم مهاجم، اون تیم شکستنش مشکل است. مثل که ما شما در کروشیا دیدیم بازی کروشیا چنین بود، فقط کروشیا یک دست فوق ستاره دارد، باقی همشان در هر نقطه میدان حضور داشتن و خب بازی ده به نفس خود به تمام است به تایج پیش رفتن. این چیز در مراکش میبینم. خب انظار جهان فکر میکنن که مراکش باید پیروز شده. امروز ما دیدیم تمام چرا خانم مراکش ها باید قدرتی که آمدن به پیروزی میرسن، ولی خب پیشگوی مسابقه فوتبال مشکل است. یک مسئله در فوتبال بسیار مهم است که اینها بستایی که هم آمیانه بگویم با چه کش میانید در مسابقه. این بسیار جالب است که انگیزه می داشته باشن، ولی خب پرتغال یک تیم بسیار قدرتمند است، تیم بسیار قوی داره، تیمی که در اروپا بسیار خوب درخشیده، دور قبلی قهرمان اروپا بوده و شکست دادن پرتغال کار آسان نیست.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، حامد علمی نویسنده تحلیلگر و علاقه‌مند فوتبال درباره بازی‌های امروز مسابقات جام جهانی معلومات داد و ابراز نظر کرد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
قمرگل، خواننده مشهور افغانستان، دیروز در کانادا وفات کرد. پسرش ایمل زاخیل به رادیو آزادی گفت که مادرش سرطان داشت و وضعیت صحی او اخیراً خوب نبود. خانم قمرگل از خواننده های سرشناس افغانستان بود که آهنگای زیاده به زبان پشتو و دری خوانده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
چشمان سیاه شدهش را برای همیشه بست و این صدا برای همیشه خاموش شد. خانم قمرگل از 7 سالگی شروع به خواندن کرد و در 70 سالگی از دنیا رفت. به گفته پسرش او در 6 دهه گذشته هزاران آهنگ خواند و به اوج شهرت رسید. اولین آهنگ او ده ها سال پیش از طریق امواج رادیو افغانستان به گوش مردم رسید و طرفداران زیاد پیدا کرد. به اساس معلومات 30 سال پیش تعداد آهنگ های ثبت شده او در رادیو افغانستان به 3000 آهنگ رسید. این آهنگ قمرگل که انوز هم طرفداران زیاد دارد و خیلی از خوانندگان جوان آن را در قالب‌های جدید خواندند، اما شاید کیفیت و لذت آهنگ اصلی را نداشته باشد. خانم قمرگل در این سفر طولانی زندگی هنری خود مدال‌های مختلف را برای آوازخوانی در زمان حکومت‌های محمد ظاهرشاه، سردار داوودخان، ببرک کارمل و دکتر نجیب الله دریافت کرده است. به همین ترتیب آخرین دستاورد او در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بود که لقب بلبل افغانستان را از آن خود کرد. ایمل زاخیل پسر قمرگل که او نیز خواننده جوان است در مورد مرگ مادرش بر رادیو آزادی گفت:
من این را ضایع بزرگ می‌دانم، زیرا خدمات و کارهایی که انجام دادن همچنان ادامه دارد و همچنین معتقدم هنر آنها همیشه در قلب مردم خواهد بود.
آقای زاخیل میگوید رای مادرش را به پیش میبرد و به فعالیت‌های هنری خود ادامه خواهد داد. خانم قمرگل به دلیل جنگ داخلی در افغانستان ابتدا به پاکستان و سپس به کانادا مهاجرت کرد و در 22 سال گذشته در آنجا زندگی کرد. هارون پاچا خواننده معروف با اشاره به خبر درگذشت قمرگل میگوید که او صفات زیاد داشت و جای خالی او پر نمی شود.
قمرگل لسیزی.
قمرگل ده ها سال به موسیقی پشتو خدمت کرد و ترانه های خواند که یکی صدا و سبک منحصر به فرد خودش بود و دیگر هنر و تصنیف های استاد محمد الدین زاخیل. آرمونیا و شیرینی نواختن باجه او هم شامل این آهنگ ها بود.
آقای پاچا می گوید که بسیاری از هنرمندان زن و مرد از ترانه های قمرگل الهام گرفتند و این کار تا دهه ها ادامه خواهد داشت. خانم قمرگل با استاد محمد الدین زاخیل ازدواج کرده بود و ثمره زندگی مشترک آنها 3 دختر و 3 پسر است. آقای زاخیل نیز از خوانندگان و آهنگسازان مشهور افغانستان بود که چند سال پیش درگذشت. قمرگل در سال 1336 در ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار به دنیا آمد، اما در سن 70 سالگی در تورنتو کانادا درگذشت.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که قمرگل هنرمند پر آوازه افغان دیروز در کانادا وفات کرد. به گفته ایمل زاخیل پسر وی، مادرش در اثر مریضی سرطان فوت کرده است. همکارم جاوید فیضی در مورد زندگی و کارهای هنری این آوازخوان پر آوازه افغانستان با وجیه رستگار، یکی از هنرمندان افغان در خارج از افغانستان، گفتگو کرده است.
بانو رستگار، شما نبود خانم قمرگل در فضای موسیقی افغانستان چگونه میبینین؟
متاسفانه روز با خبر بسیار بسیار ناگواره که از سفر به برگشت ای خانم نازنین، آوازخانه که از جنس عشق و نور بود آغاز کردم، که به نهایت متاسف استم. طبیعی است که کارکردهایشان در تاریخ موسیقی افغانستان ثبت است و طبیعی است که بزرگترین ضایعه است در موسیقی کشور ما، به خاطر که خب خانم قمرگل کسی بودن که رسالتشان واقعا با تمام معنو به انجام رسانیدن و بهترین کارکردها در زمینه موسیقی به خصوص موسیقی پشتو داشتن و همچنان از جمله پیشکسوتان بودند که عادی نیست در شرایط افغانستان، در شرایط که ما شما می فهمیم شرایط سنتی و مرد سالار، و بدون ترس قد بلند کرد و خواند و راه را برای آوازخوانان بعدی زن